اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثمره اول برای نزاع در صحیح هم که در کلام میرزای قمی بیان شده این بود که بنابر قول به وضع لفظ صحیح در دوران هم بین اقل و اکثر اندر شک فی جزئیت شیئن للمعمور به یا شرطیت شیئن للمعمور به باید قاعده اشتغال جاری بشود، ولی بنابر وضع للعام در دوران هم بین اقل و اکثر براءت جاری می شود نسبت به اون شرطیت شیء مشکوک یا جزئیت مشکوک و جزئیه. نسبت به این ثمر مناقشه در کلمات مطرح شده، از جمله در کلام مرحوم شیخ، در کلام مرحوم آخوند هم این مناقشه بیان شده. حاصل مناقشه اینه که جریان براءت یا اشتغال در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبتنی بر امری هست که اون امر هیچ ارتباطی به بحث وضع لفظ صحیح او للعام نداره. چون ارتباط نداره، هر یک از دو طرف نزاع، هم قائل به صحیح هم قائل به عام، می توانند بر اساس مبنای نزاع در اقل و اکثر یکی از دو طرف را انتخاب بکنند. پس اینطور نیست که ارتباط داشته باشه اون بحث به بحث صحیح و عام تا به عنوان ثمره حساب بشه. اجمال این اشکال اینه، توضیح این اشکال اینه که جریان براءت یا اشتغال در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبتنی بر این هست که علم در موارد در دوران هم بین اقل و اکثر که علم اجمالی هست، به این که علم اجمالی به تکلیف دائره بین اقل و اکثر وجود داره، آیا این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به تعلق تکلیف به اقل و شک در تعلق تکلیف به زائد یا به اکثر؟ آیا منحل می شود؟ حالا انحلال یا به انحلال حقیقی یا به انحلال حکمی منحل می شود علم اجمالی یا منحل نمی شه؟ بلکه دوران هم بین اقل و اکثر مثل دوران هم بین متباینین هست که علم اجمالی منحل نیست و اقتضای احتیاط را داره. اگر کسی در بحث اقل و اکثر قائل به انحلال علم اجمالی شد، گفت علم اجمالی منحل میشه یا به انحلال حقیقی به واسطه علم تفصیلی یا به انحلال حکمی منحل میشه، بنابر انحلال نسبت به اکثر نسبت به زائد براءت جاری میشه، بنابر عدم انحلال نه، علم اجمالی چون وجود داره احتیاط لازم هست و بله احتیاط لازمه، باید مکلف جوری عمل رو انجام بدهد که یقین به تحقق امتثال داشته باشه. از باب علم اجمالی لازم هست احتیاط. بحث از وضع لفظ الفاظ عبادات لصحیح او للعام تأثیری در اون بحث انحلال نداره، همانطور که علل قول بالعام در بحث صحیح و عام یعنی قائل به عام میتواند بگوید در بحث اقل و اکثر ارتباطی انحلال هست میتواند بگوید انحلال نیست. همونطور که قائل به اعم در ما نحنوفی در نزای اقل و اکثر میتواند قائل به انحلال بشود، میتواند قائل به عدم انحلال بشه، بنابر قول به صحیح در نزای صحیح و اعم هم قائل بنابر قول به صحیح و قائل به صحیح هم میتواند در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال بشود با توجه به خصوصیاتی که در اون بحث هست. ممکن هم هست قائل به اشتغال بشه، از باب اینکه انحلال نشده علم اجمالی قائل به اشتغال بشه. چرا؟ به خاطر اینکه صحیحی اگرچه قائل به اینه که متعلق تکلیف و اونی که متعلق امر هست صلات صحیحه هست، ولی مقصود او از صلات صحیح عنوان صحیح که نیست، مقصود او از صلات صحیح یعنی همون واقع تام الاجزای و شرائط هست که مثلا به تعبیر مرحوم آخون با عنوان ناهیه از فحشا به اون اشاره میکنه. خب قائل به صحیح میگه موضوعله صلات بله موضوعله و مستعملون فی کلمه صلات اون عمل تام الاجزا و شرائط هست که با عنوان ناهی از فحشا به اون اشاره میکنیم. خب این عنوان ناهی از فحشا چون ارتباطش با نفس اجزا و شرائط ارتباطش ارتباط اتحاد و انطباق هست، قبلا مرحوم آخون توضیح داده برای اینکه اینجا رابطه سببیت و مسببیت نیست، محصلیت و متحصل بودن نیست، چون بله رابطه بین این عنوان و معنون رابطه سببیت و مسببیت نیست، بلکه رابطه اتحاد و انطباق هست. طبعا شک در این که چه چیزی جزئیت دارد، آیا سوره جزئیت دارد یا ندارد، طمأنینه شرطیت دارد یا ندارد، این شک برمیگرده به دائره تعلق تکلیف. خود متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر میشه. وقتی خود متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر شد، خب اینجا اون حرف میاد که اون بحث میاد که آیا این علم اجمالی دائر علم اجمالی به تکلیف دائره بین اقل و اکثر منحل هست یا منحل نیست. ممکنه صحیح در اینجا، صحیح در بحث صحیح و عام در اونجا قائل به انحلال بشه. مرحوم آخون قبلا هم فرموده، اینجا هم اشاره می‌فرماد که لذا می‌بینیم که مشهوری که در نزاع صحیح و عام صحیحی شده اند در بحث اقل و اکثر براعتی شدن. اونجا گفتم براعت جاری میشه، چون اینا که صحیح را قائل هستن موضوعه را عنوان متحصل از اجزا که نمیگیرن، عنوان متحد با اجزا میگیرن. وقتی عنوان متحد با اجزا شد، شک برمیگرده به دایره تعلق تکلیف. شک در دایره تعلق تکلیف مجرای براعت هست، الا در جایی که علم اجمالی وجود داشته باشه. روی این حساب باید بحث بشه که علم اجمالی منحل هست یا منحل نیست. این مناقشه ای است که در نوع کلمات اعلام نسبت به ترتب این ثمره شده است. مرحوم ناینی از در مقام دفاع از مرحوم محقق قمی فرمودن نه، این ثمره صحیح هست، منتها با یک اصلاحی در توضیح این ثمره، در تبیین این ثمره، به این معنا که ایشون فرمودن که این ثمره فی الجمله، این بحث یعنی ثمره بحث صحیح و عام در جریان البراءه او الاشتغال در بحث اقل و اکثر ارتباطی ظاهر میشه، منتها به این نحو که اگر ما قائل به عام شدیم، قائل به عام شدیم، جا داره که در بحث صحیح و عام نزاع بکنیم که آیا علم اجمالی منحل هست یا منحل نیست. ولی اگر در قائل به صحیح شدیم، دیگه نوبت به بحث از انحلال و عدم انحلال نمیرسه، بلکه باید قائل به اشتغال بشیم و لزوماً باید قائل به اشتغال بشیم. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه اگر ما قائل به وضع لفظ لصحیح بشیم در مقام، در محل بحث، شک در جزئیت سوره مثلا صلات یا شرطیت طمأنینه در برای صلات از موارد شک در محصل حساب میشه. شک وقتی از موارد شک در محصل شد، نه از موارد شک در مأمور به، دیگه معلومه که اینجا جای جریان اشتغاله، نه جای جریان براءت. ولی اگر دیگه اینجا نوبت نمیرسه به بحث از انحلال علم اجمالی و عدم انحلال، بحث از انحلال علم اجمالی و عدم انحلال در جایی است که مورد و شک دائره تعلق تکلیف باشه، مورد شک متعلق و تکلیف باشه، در حدود تعلق تکلیف ما شک بکنیم، اونجا صحبت انحلال و عدم انحلال اونجا میشه. ولی اگر گفتیم که لفظ برای صحیح وضع شده است، بله دیگه مورد میشه از موارد شک در محصل، و در موارد شک در محصل هم معلومه که قاعده جاری در اینجا قاعده اشتغاله، حالا یا اشتغال یا استصحاب عدم تحقق متحصل، علایال نتیجه احتیاط میشه دیگه، نوبت به براءت نمیرسه. چطور علل قول به صحیح لزومن شک در جزئیات سوره به شک در محصل برمیگرده؟ ایشون فرمودن به خاطر اینکه وضع صحیح لا یمکن الا به اینکه مسما مقید بشود، یا از ناحیه معلولات مقید بشه، یا از ناحیه علل مقید بشه، یا به خاطر مثلا آثار و اینها این اجزا و شرایط را مقید به اثر بکنی که میشه معلول، یا از ناحیه علل که ملاکات و مساله موجوده در متعلق است. خب وقتی یک امر خارج از معتیوبه در مسما عقص شده، در مأمور به عقص شده، لزوماً در موارد شک باید قائل به اشتغال بشید. چرا؟ به خاطر اینکه این از جهت عقص امر خارج از مأمور به لا یمکن تصویر جامع الا به تصور عنوان بسیطی که خارج از اجزا و شرایطه. حالا اون عنوان بسیطی که خارج از اجزا و شرایطه بخواهد خودش به نفسهی متعلق الامر قرار بگیرد یا غیر متعلق الامر باشه، علایاله در معمول به عقص شده، در دایره تعلق امر عنوان بسیط گنجونده می شود، لزومن گنجونده می شه. حالا یا تمام همین عنوان بسیط به تمام متعلق امره یا غیر متعلق امره، علایاله وقتی امر به عنوان بسیط خورد یا عنوان بسیط به عنوان غیر متعلق امر خورد، شک در اجزا و شرایطی که مکلف باید اونها را در خارج انجام بدهد، شک در حصول اون عنوان بسیطه. خب شک در حصول عنوان بسیط که شد، در این موارد میشه مورد از موارد شک در محصل، در شک در محصل که معلومه که قاعده اشتغال، بله قاعده اشتغال جاری میشه. این فرمایش مرحوم مرحوم نائینی که در حقیقت دفاع کرده است از مرحوم میرزای قمی این ثمره را فرمودن، این ثمره بار میشه ولی به اینو، بله با این تقریب، برخلاف اونچه که در کلام مرحوم محقق قمی اومده بود. چون بر اساس فرمایش محقق قمی علل قول به صحیح باید قائل به اشتغال بشیم، علل قول بالعام باید قائل به براءت بشیم. اصلاحی که محقق نائینی انجام داده اینه که نه، علل قول به صحیح باید قائل به اشتغال بشیم، علل قول بالعام جا داره که نزاع بکنیم که بله علم اجمالی منحل میشه یا علم اجمالی منحل نمیشه. این بله دفاع مرحوم نائینی از محقق قمی. اشکال و مناقشه‌ای که نسبت به این انتصار محقق نائینی از بله محقق قمی وارد شده و در کلمات اعلام مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی و اعلام دیگه اومده اینه که درست مرحوم نائینی بر اساس فرمایش مرحوم نائینی درسته که عنوان بنابر وضع صحیح کسی قبول بکنه که عنوان بسیط در متعلق امر اخذ شده یا به تمامی اخذ شده یا قید متعلق امره، ولی مجرد اخذ عنوان بسیط در مسما و موضوع لای صلات مورد را از موارد شک در محصل قرار نمیده تا لزوماً مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب عدم حصول متحصب بشود. اونچه که مورد را از موارد شک در محصل و متحصل قرار میده که مجرای قاعده اشتغال بشه یا مجرای استصحاب عدم حصول متحصل بشه اینه که ما هو المأمور و ما بله ما هو المشکوک با ما هو المأمور به تغایر وجودی داشته باشد. رابطه بین اینها رابطه سببیت و مسببیت باشه، همونطور که مرحوم آخون قبلا هم توضیح داده بود. در جایی که رابطه بین عنوان متعلق الامر و اونی که در شک داریم رابطه سبب و مسبب باشه، متغایر وجودی در بین باشد، رابطه سبب و مسبب باشه، در اون مورد از موارد شک در محصل میشه. ولی اگه عنوان متعلق تکلیف عنوانی باشد که منطبق بر نفس مرکب، نفس اون اجزا و شرایط هست، اگه منطبق بر او بشه، خب ما هم شک در خود اجزا و شرایط داریم، مورد شک اجزا و شرایط هستن. اون عنوان متعلق الامر اگر منطبق بر خود اجزا و شرایط باشد، در این موارد در حقیقت شک ما در اجزا و شرایط که در اجزا و شرایط شک داریم، در همین مثال جزئیات سوره، در جزئیات برای سوره شک داریم یا در شرطیت طمأنینه شک داریم، این شک به دایره تعلق تکلیف کشیده میشه. اگر اجزا و شرایط وجود مغایر با عنوان داشتن، شک در این اجزا و شرایط شک در دایره متعلق تکلیف نبود، در دایره تعلق تکلیف نبود، اون حرفهای جریان قاعده اشتغال پیاده می شد یا استصحاب پیاده می شد. ولی وقتی رابطه بین اینها رابطه عنوان و معنون، رابطه اتحاد بود، انطباق بر نفس این اجزا و شرایط داشتن، این دیگه این شک میشه شک در دایره تعلق تکلیف. شک در دایره تعلق تکلیف هم مجرای براءت هست فی حد نفسهی، مگر اینکه علم اجمالی مانع بشه، اون وقت در بحث اقل و اکثر باید بحث بشه که آیا علم اجمالی که بله دائره بین اقل و اکثر هست، این علم اجمالی منحل هست به انحلال تفصیلی یا به انحلال حکمی، یا علم اجمالی منحل نیست. همونطور که بنابر وضع للعام، بنابر وضع للعام شک در جزئیات و شرطیت، جزئیات سوره شک و شرطیت طمأنینه، شک در حدود تعلق تکلیف هست و شک در حدود مجرای براءت است الا به خاطر مانعیت علم اجمالی، بنابر وضع لسهی هم همین مطلب پیاده میشه. پس اینطور نیست که التزام به وضع لفظ لسهی باعث بشه که لزوماً این مورد باعث بشه که قائل به صحیح نتواند در بحث اقل و اکثر وارد نزاع بشه. اصلا به تعبیری که مرحوم نائینی فرموده، قائل وضع صحیح باعث میشه که از همون اول وظیفه معلومه دیگه، نوبت به اون نمیرسه. نداره، حالا اشکال فرضی همین دیگه. بالاخره اون جامعه ای را که مرحوم نائینی تصویری که فرموده اینه که این جامعه را که شما میخواهید تصویر بکنید باید به ملاحظه علت یا به ملاحظه معلول باشه. جواب دادم ولو به ملاحظه معلول باشه که اثر باشه دیگه. به ملاحظه اثر، جامعه را به معرفیت اثر مرحوم آخوند تصویر میکنه. این جامعه ای که به معرفیت اثر باشه، رابطش این عنوان ناهی از فحشا منطبق بر نفس اجزا و شرایط، نه اینکه حاصل از او بشه. اینطور نیست که این عنوان ناهی حاصل از اجزا و شرایط باشه، یه وجود مغایری با این اجزا و شرایط نداره دید. بس اینطور اونی که در کلام مرحوم نائینی هست اینه که وضع صحیح لزوماً میکشونه مسئله را به شک در محصل. جوابش اینه که لزوماً اینطور نیست، میتونیم صحیح را به این نحو تصویر بکنیم. بله، اگر کسی در وضع لفظ صحیح بگه متعلق موضوع لا مسما امریست که یحصلو از این، اگر اون را بگه خب بله اون حرف دیگه، ولی این نمیشه گفت که وضع صحیح لزوماً این اختزا را داره، بلکه علل قول به صحیح جا دارد. علل قول به صحیح جا دارد که عنوان مسما، عنوان موضوع را چیزی قرار بدهد قائل به صحیح که رابطش با اجزا و شرایط رابطه بله عنوان معنون باشد، نه رابطه محصل و متحصل. پس این ثمره اول که جریان براءت و قاعده اشتغال اند دوران عام بین اقل و اکثر باشه، این با عنوان ثمره بحث صحیح و عام نمیتواند قرار بگیرد. این ثمره اول. ثمره دوم، ثمره دومی که برای نزاع در صحیح و عام ذکر شده در کلام مرحوم آخوند و جماعتی از اعلام هم این را به عنوان ثمره قبول کرده اند، اینه که در موارد شک در جزئیت شیئی برای مأمور به یا شرطیت شیئی برای مأمور به، علل قول بالعام ما می توانیم به اطلاق خطابات تکالیف رجوع بکنیم با تمسک به اطلاق جزئیت مشکوک الجزئیه یا شرطیت مشکوک الشرطیه را نفی بکنیم. ولی علل قول به صحیح نمیتوانیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم برای نفی جزئیت مشکوک و جزئیه به شرطیت مشکوک و شرطیه، بلکه علل قول به صحیح خطابات مجمل میشه. علل قول بالعام خطابات مطلق هستند و قابل تمسک به اطلاقشون هستند، ولی علل قول بالعام مجمل هستند. علل قول بالعام اطلاق قابل تمسک، چون قائل به عام میگوید عنوان صلات وضع شده برای جامعه بین صحیح و فاسد، برای عام از صحیح و فاسد وضع شده. خب با توجه به اینکه کلمه صلات به معنای جامع هست، عمی میگه در خطاب اومده اقیم الصلاة، در کتاب مجید اومده اقیم الصلاة، امر شده است به اتیان الصلاة. اون چی که در این خطاب اومده اینه که شما نماز را انجام بدید. ما به عمل خاصی که فاقد سوره هست نگاه بکنیم، عنوان صلات بر این هم منطبقه. خب میگیم که در اقیم الصلاه شارع از ما صلات رو خواسته، نمیدانیم غیر از صدق و عنوان صلات چیزی دیگه هم در مأمور به لازم هست رعایت آن یا نه. میگیم شارع که گفته صلات، نگفته صلات به قید سوره، به قید طمأنینه، اینا رو که نگفته، چون در مقام بیان بوده و نگفته، تغییر نکرده صلات را به این که مشتمل بر سوره باشه، مشتمل بر طمأنینه باشه. از این اطلاق معلوم می شود که همین صلات فاقد سوره را هم انجام بدیم کافیه. پس با اطلاق نفی می کنیم اعتبار هر چیزی که دخیل در مسما نیست، با اعتبار اون را در مأمور به نفی میکنیم. ولی بله، البته در کلام مرحوم آخوندم هست، فرموده این مال جاییست که ما در اون امر مشکوک یقین داریم که در مسما مدخلیت نداره، و الا اگر در دخالت احتمال بدیم که اون مشکوک در خود مسما هم دخالت داشته باشه، خب این که اعمی هم نمیتواند تمسک به اطلاق بکنه. در جایی که احراز کردیم که اون مشکوک در مسما مدخلیت نداره، فقط احتمال بله اعتبار او را در مأمور به میدهیم، با تمسک به اطلاق میتوانیم نفی بکنیم اون جزئیت مشکوک را یا شرطیت مشکوک را. ولی علال قول به صحیح این کار را نمیتونه بکنیم. چرا؟ چون قائل به صحیح میگوید که لفظ صلات یعنی نماز تام الاجزای و شرایط. و وقتی اقیم الصلات یعنی نماز تام الاجزا و شرایط را انجام بدید، ما در این عمل فاقد سوره، ما نمیدانیم سوره جز است یا سوره جز نیست، نمیتوانیم بگوییم این عمل فاقد سوره جز هست، ببخشید این عمل فاقد سوره صلات هست، شک در اعتبار چیزی دیگه غیر زائدی داریم. اینا نمیتونیم در علل قول به صحیح نمیدانیم، نمیتوانیم اینگونه تمسک بکنیم به خطاب، به خاطر اینکه اصل عنوان صلات بر فاقد سوره، صدق عنوان صلات بر فاقد سوره محل شک، چون صلات علل قول به صحیح یعنی تام الاجزا و شرایط. اگه سوره جز باشد فاقد سوره صلات نیست، اگه سوره جز نباشد فاقد سوره صلاته. چون ما شک داریم روی این حساب تمسک به اطلاق ممکن نیست. تمسک به اطلاق فرع صدق عنوان مأخوذ در خطاب بر مورد تمسک، ولی اگر نسبت به مورد تمسک اون عنوان مأخوذ در خطاب مشکوک و صدق باشه، نمیتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم. این ثمره است که کلام مرحوم آخون اومده و بله حاصل این ثمره این شد که بنابر قول به صحیح خطابات مجمل هستند و بنابر قول به اعم خطابات مطلق هستند، قابلیت تمسک دارند، البته با توضیح مرحوم آخون به شرط اینکه مقدمات دیگه اطلاق احراز بشه، اینکه مولا در مقام بیان بود و اون خصوصیات باید احراز بشه. بعد احراز اونها از این جهت اعمی مشکلی در تمسک به اطلاق ندارد. خب در این عبارت مرحوم آخون بله و همینطور در کلمات اعلام دیگه هم که اینجا این ثمره رو خواستن مطرح بکنن، فرمودن که تمسک به اطلاق بله در هر خطابی مشروط هست، متوقف هست بر اینکه بر احراز صدق اون عنوان مأخوذ در خطاب. این از کجا در اومده؟ شرطیت این از کجا در اومده؟ اینکه از مقدمات حکمت این رو ذکر نکردن، از کجا در تمسک به اطلاق این شرطیت در اومده؟ توضیح این مطلب اینه که بله، برای تمسک به اطلاق گفتن بله، شرط تمسک به اطلاق اینه که اموری وجود داشته باشد که از اونها تعبیر به مقدمات حکمت می کنن، که مقدمات حکمت در مباحث مطلق و مقید بیان شده به حسب اونی که مشهور بیان کردن. دو تا مقدمه است، یکی این که مولا در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال، مقدمه دوم اینه که قرینه بر تقیید نسبت به موضوع، دلالت بر تقیید موضوع یا متعلق وجود نداشته باشه، دلالت بر تقیید وجود نداشته باشه. مرحوم آخوندم که مقدمه سومی اضافه فرمودن که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. اینا مقدمات حکمت معروف اینا هستن دیگه. ولی در کنار این مقدمه، این مقدمات، یک مقدمه دیگه هم شرط تمسک به اطلاق هست که این مقدمه را هرچند به اسم مقدمات حکمت این را ذکر نکرده اند، ولی در شرطیت اون امر لا اشکال در شرطیت اون امر برای تمسک به اطلاق. در حقیقت اون امر آخر، حالا غیر از اون دو امر یا غیر از سه امری که مرحوم آخوند فرموده، میشه امر چهارم دیگه. اون امر چهارم در حقیقت شرط داخلی و اصلا مقوم اطلاق گیری از خطاب هست. اون شرط عبارت از این است که تمسک به اطلاق در خطاب در جایی مجال دارد، در موردی مجال دارد که حکم در اون خطاب به حسب الفاظ اون خطاب، حکم در اون خطاب برای طبیعت و جامعه بیان شده باشه که شامل هم واجد خصوصیت و هم فاقد خصوصیت هست. در هر موردی بخواهند تمسک به اطلاق بکنن، باید اون عنوانی که در خطاب آمده است اون عنوان عام باشه، به حسب دلالت خطاب حکم رفته باشه روی طبیعت و جامعه، که اون عنوان جامعه هم شامل فاقد خصوصیت مشکوکه میشه، هم شامل واجد خصوصیت مشکوکه، هر دو میشه. مورد تمسک به اطلاق اینه. اگر چنین موردی وجود داشته باشه، اونجا مقدمات حکمت را جاری میکنن. با جریان مقدمات حکمت کشف میشه که مراد مولا هم، این که خطاب در خطاب عقص شده، مراد مولا هم در این خطاب، از این خطاب بیان حکم برای اون جامعه هست. اگر در خطاب حکم برای جامعه ذکر شده باشه، با اجرای مقدمات حکمت کشف می شود که مراد مولا هم بیان حکم برای اون جامعه هست. تمسک به اطلاق در جایی است که به حسب دلالت خطاب حکم رفته باشه روی جامعه، نه روی واجد خصوصیت. اگر چنین موردی باشه، بله، اینجا جای تمسک به اطلاق هست. و الا اگر حکم رفته باشد روی خصوص واجد خصوصیت، روی واجد خصوصیت به تنهایی رفته باشد، اونجا دیگه اصلا مقدمات حکمت مجالی برای جریان نداره تا کشف کنه که مراد مولا در این خطاب بیان الحکم للجامعه است. از همون اول لفظ به دلالت لفظیه حکم رفته است روی واجد خصوصیت دیگه معنا نداره. با تمسک به اطلاق، با جریان مقدمات حکمت و تمسک به اطلاق، کسی توهم بکنه که این خطاب دلالت داره بر اینکه مراد مولا جامع واجد و فاقد همین. در صورت احراز تعلق حکم به واجد خصوصیت معلوم هست که تمسک به اطلاق نمیشه. در جایی هم که شک بشه، احتمال این داده بشه که حکم رفته باشه روی جامع، یا اینکه ما ذکر در ناحیه متعلق الحکم احتمال این داده بشه که خصوص واجد الخصوصیه این هست که متعلق حکمه، احتمال تعلق حکم به جامع هم داده بشه. اگه این طوری هم باشه، اینجا هم باز جای تمسک به اطلاق نیست. در فرض شک در این که ما ذکر فی ناحیت المتعلق یا ما ذکر فی ناحیت الموضوع، شک در این که آیا جا حکم این موضوع ما ذکر جامع هست یا خصوص یا فقط واجد الخصوصی هست، اونجا هم تمسک به اطلاق معنا نداره. چرا؟ چون در این صورت هم اگر کسی بخواهد به اطلاق تمسک بکنه، این میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. حالا در قالب مثال بخواهد پیاده بشه، مثلا در این خطاب اکرم العالم، که اکرم العالم این خطاب اینجوری از مولا صادر شده، ما شک داریم که نحوی اکرام و نحوی هم لزوم دارد، یا اینکه وجوب الاکرام مال عالم به فقه، مال خصوص فقیه هست. خب اینجا با تمسک به اطلاق گفته بشه به اینکه مولا فقط گفته عالم، نگفته که تغییر نکرده به علم فقه، چون تغییر به علم فقه نکرده اون خصوصیت مشکوک فقه هست. چون تغییر به خصوصیت نکرده، با تمسک به اطلاق گفته می شود که تمام مصادیق عالم من النحوی و المنطقی و الفقهی همه اینها واجب الاکرام هستند. کجا ما می توانیم تمسک بکنیم به اطلاق اکرم العالم برای اثبات لزوم اکرام در نحوی؟ کجا؟ در جای می توانیم تمسک بکنیم که اون عنوان عالم که در این اکرم العالم ذکر شده، عالم به معنای ذو علم باشه، کسی که متصف به علم هست، متصف به این صفته. اگه به این این را احراز کرده باشیم، خب میگیم که متکلم در خطابش موضوع الحق را عالم قرار داده، مقدمات حکمت در مقام بیانم بوده، قید نکرده است این موضوع را به علم فقه، در مقام بیان بوده قید نکرده، با از راه مقدمات حکمت کشف می شود که اینجا ما هو لازم الاکرام مطلق عالم هست، چه نحوی باشد چه غیر نحوی. با تمسک به اطلاق نفی می شود دخالت قید فقه در وجوب الاکرام. ولی اگر در همین مثال اکرم العالم احراز بکنیم که عالم در اینجا به معنای فقیه هست، عنوان عالم به معنای فقیه هست، اگر احراز این معنا بکنیم، معلومه که نمیتوان با این خطاب اثبات عالم نحوی، وجوب اکرام عالم نحوی کرد. چرا؟ چون در این خطاب اکرم العالم یعنی عالم فقیه دیگه، به نحوی چه ارتباطی داره؟ تمسک به دلیلی که رفته است روی عنوان فقیه برای اثبات حکم در عالم نحوی، معلومه که کار بی مورد و بی جا هست و بی اساسه. در صورت احراز اینکه عالم عالم فقیه هست، نمیتوانیم واضح هست چون بی مورده. در جایی هم که شک بکنیم که عالمی که در این عبارت اکرم العالم آمده، مراد این عالم، معنای این عالم چیه؟ آیا عالم مطلق هست؟ یعنی جامع هست؟ جامع بین نحوی و فقیه هست؟ یا خصوص فقیه هست؟ در جایی که شک هم بکنیم، ما نمیتوانیم بگوییم که این عالم نحوی هم وجوب الاکرام دارد، چون تمسک به این اطلاق برای اثبات وجوب اکرام عالم نحوی فرع اینه که اون عالم مذکور در خطاب به معنای جامع باشه. اگه به معنای جامع باشه، عالم نحوی چون مصداق جامع هست، ما میگوییم که متکلم در خطابش گفته عالم را اکرام بکن، غیری ذکر نکرد، عالم مطلق هم که بر نحوی صادق هست، پس نحوی وجوب اکرام داره. ولی اگر مراد از عالم اون خصوص فقی باشه، ما نمیتوانیم با تمسک به اطلاق اکرم العالم اثبات عالم لزوم اکرام در عالم نحوی بکنیم. میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس الدلیل، ولو تمسک به دلیل در شبهه مصداق، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مورد نزاع هست. مشهور قائل به عدم جواز تمسک هستند، بعضیا قائل به جواز تمسک هستند، ولی در تمسک به عام، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس الدلیل یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نفس العام، هیچ کسی قائل به جواز تمسک نیست. رو این حساب در تمسک به اطلاق در هر خطابی شرط اینه که به حسب دلالت لفظیه ما ذکر در ناحیه موضوع اول متعلق جامع باشد، و الا اگر این احراز نشده باشد، تردید در این قسمت وجود داشته باشه، تمسک به اطلاق جائز نیست. می شود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. به خاطر این امر چهارم که در تمسک به اطلاق شرطیت دارد، مرحوم آقون فرموده که صحیح نمیتواند تمسک به اطلاق اقیم الصلات بکنه، چون عنوان اقیم الصلات بنابر قول صحیح یعنی تام الاجزای و شرائط. این تام الاجزای و شرائط مردد هست بین این، چون نمیداند که سوره جزئیات دارد یا سوره جزئیات ندارد، در حقیقت تام الاجزای و شرائط مردد هست بین این، مردد هست بین این که بر جامع منطبق باشد که فاقد سوره را هم شامل بشود، یا اینکه نه، این تامل اجزای و شرایط فقط بر واجد خصوصیت منطبقه. چون صحیحی تردید در این جهت دارد که کلمه صلات مذکور در اقیم الصلات بله اراده شده است از او جامع بین فاقد سوره و واجد سوره یا خصوص واجد سوره، چون شک در این پیدا میکنه، روی نصاب تمسک به اطلاق نمیتواند بکند. تمسک به اطلاق در این تقدیر میشود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل. روی نصاب صحیحی نمیتواند تمسک بکنه، ولی اعمی میتواند تمسک بکنه، چون بنابر قول به اعم معلوم هست که این عنوان صلاتی که در اینجا ذکر شده، عنوان صلات مستعمل در جامع هست. به حسب دلالت لفظیه کلمه صلات جامع بین فاسد و صحیح را در این جامع بیان شده، در متعلق حکم، در موضوع حکم جامع بیان شده. چون اعمی احراز کرده که به حسب دلالت لفظیه مدلول لفظ، مدلول استعمالی لفظ جامع هست، روی این حساب با تمسک به اطلاق میتواند نفی جزئیات بکنه، ولی صحیح این کار را نمیتواند انجام بدهد. این ثمره دومی است که برای سعی و عمل ذکر شده، نسبت به این ثمره هم مناقشاتی شده. مناقشه اول مناقشه مرحوم نائینی هست که فرموده این ثمره بر بحث سعی و عمل بار نمی شود. اگر مقصود از اطلاق اطلاق لفظی باشد، همونطور که صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک بکنه، اعمی هم نمیتواند تمسک بکنه. اگر مقصود از اطلاق اطلاق مقامی باشه، شرایط اطلاق مقامی وجود داشته باشه، همونطور که اعمی میتواند تمسک به اطلاق بکنه، صحیحی هم میتواند تمسک به اطلاق بکنه. پس این صحیح و اعم، انتقاب صحیح و اعم تأثیری در تمسک به اطلاق ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.